بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خب محضر عزیزان، استدلال به حجیت خبر واحد از آیات شریفه تمام شد. یه مقدار خب بحثای انصافا سنگینی داشت، بحثاش زحمت داشت. خب به فضل الهی تونستیم با هم رو بحث کنیم، خدا انشاءالله خودش قبول کنه و برکت بده. بحث استدلال به روایات. دلیل دوم، خب اونقدر بحثای سنگی نداره مثل اون چیزی که تو آیات داشتیم، لذا با سرعت میخونیم. یعنی ممکنه یه قسمت های شدیم یعنی خود رو فقط بخونن، فقط سوالی اگه بود بپرسن. اون چیزی که خیلی بخوایم روش معطل که لفظ خوبی نیست، منظور کند جلو بریم، چون این حالتی نداره. مکس زیادی انشاءالله نخواهیم داشت به حول قوه الهی. خب عرض کنم که رفقا اگر سوالی دارن نسبت به قسمت آیات بفرمایند، وگرنه وارد بحث روایات بشیم. الاستدلال على حجیه الخبر الواحد به طوائف من الاخبار. ما در دلیل دوممون میرسیم به روایات. ما چند طائفه روایت داریم. این طائفه به حساب، یعنی دستبندی ها به حساب اون فرایند دلالتشون بر حجیت خبر واحد، که هر کدوم از اینا چطور چه معنایی رو میرسونن و چطور حجیت خبر واحد با اینا اثبات میشه. خب این کار مهمیه و باید هم به هر حال انسان محقق بتونه ادله‌ای که داره رو دستبندی کنه. این دستبندی کردن خیلی مهمه. و اما سنه فتوائف من الاخبار، فقط این آیات دارن با خبر واحد قرار نیست ما حجیت خبر واحد اثبات بکنیم. ما فقط میتونیم با خبر متواتر حجیت خبر واحد رو اثبات بکنیم. در مورد خبر واحد، اصطلاح خبر واحد ابتدای جلسه عرض کردیم، ابتدای جلسه امروز هم از ابتدای مباحث، که خبر واحد در مقابل خبر متواتر. یعنی منظور واحد واقعا واحد نیست، ممکنه مثلا 3 تا 4 تا 5 تا بیشتر راوی داشته باشه، اما چون متواتر نیست بهش میگیم خبر واحد. خب من ها ما ورد فی الخبر این المتعارضین. یه دست از روایات اونایی هم که در مورد خبرین متعارضه وارد شده. طبیعیه این بحث خیلی مهمیه، خیلی مهمه. یعنی برای بنده از جهات فقهی و اصولیش مهم هست، ولی یه جهتش که واقعا برای حقیقت مهمه و میخوام دوستان بهش حساس باشن، از جهت بصیرتیه. اینکه انسان بتونه یه تصور درست و حسابی داشته باشه از اصحاب ائمه، فضایی که بین اصحاب ائمه بوده و شاگردان ائمه چه فضایی بینشون بوده، خواستشون چطور، غیر خواستشون چطور، خب لایه هایی که داشتن بین خودشون، اینا چطور، طبقاتی که شاگرد پروری کردن اینا چطور، اینا چه نسبت هایی با هم دیگه داشتن. خب اینا بحثای خیلی مهم. خیلی هم تو روایات ما روشن و سریع اینجور چیزا رو نداریم. یه شمعی میخواد، یه دقتی میخواد که آدم بتونه اون فضا رو بفهمه. و از جهت بصیرتی هم خیلی کمکش میکنه، از جهت بصیرتی تشکیلاتی خیلی کمکش میکنه. لذا ما حتما توصیه میکنیم که دوستان انسان علی 50 ساله حضرت آقا رو با دقت بخونن همیشه. با این اوصاف عرضم که ما هم از یک سری روایاتی که در مورد رجال وارده اونجا خیلی میتونیم کمک بگیریم برای این هدفی که گفتم، یعنی شناسایی سیستم شیعه. این یکشه. یک سری از روایاتی هم مثلا خب تعدادشون کمه، ولی اونها هم برای اینکه خوب فهمیده بشن مناسبه که انسان یک تصور واقعی از آنچه که فضای شیعیان داشته در اون موقع بدونن. این فضای واقعی که هست، حکومت طرف مقابل محکوم حکومت مخالف بودن، کارهای فرهنگی اجتماعی علمی که مخالفین میکردن، خیلی از مسائل اینا رو انسان باید بدون تصور داشته باشه. تا این 30 تا خبر، تقریبا 30 تا خبر میگن وجود داره که اینا در مورد تعارض عدالت، یعنی به شکل طبیعی واقعیت اینه که شاگردان ائمه خودشون بین خودشون به تعارض میرسیدن. آقا من از امام صادق علیه السلام یه جور دیگه شنیدم، یا فلانی از امام صادق علیه السلام خلاف این رو نقل میکنه که تو نقل کردی. اینا یه چیزای خیلی کثیری بوده، رایج بوده و طبیعی هم هست، واقعا طبیعی این مسائل پیش میومده. انسان خیال پردازانه نگوید که آقا مگر نمیشد امام صادق علیه السلام طوری شاگردانش رو تربیت کنه که با هم اختلاف نکنن؟ این معقول نیست، اینا پیش میاد، راه چاره ای نیست، همینه که هست. خب اینا با هم تعارض میکردن، خود ائمه یک سری راهکار فرمودن که آقا اخبار متعارض ما رو اینطوری تعارضشون رو حل کنید، علاج کنید، درمان کنید. جالب اینه که تو خود این اخبار علاجی تعارض میشد، خود این اخبار علاجی با هم از چند جهت تعارض. اینا طبیعیه دیگه، ولی واقعا بعدش زحمت هم خیلی داره، طبیعی هست ولی حلش خیلی زحمت داره. چیزی که فقیه رو فقیه میکنه همین جاست، فقیه اینجا به فقاهت میرسه. خب ارزونم خدمت انور شریف دوستان، به اینا میگن اخبار علاجیه. یه نکته میخواستم بگم یادم، خب متنش رو بخونیم. اینا چطور دلالت میکنن بر حجت خبر واحد؟ خودش یک فرایند خاصه خودش رو گرد اصفایی کنم. من ها معاورد بالخبرین متعارضهی من الاخذ بالعدل والاصدق. تو خبرین متعارضهین ما با دو رفتار کلی با اخبار متعارضهین مواجهیم. یک، اهل بیت علیهم السلام در خبرین متعارضهین مرجح میدن. این یک، میگن که اخبار علاجی یکی از کارهای مهمش اینه که دارن به شما مرجح میدن، میگن این کارو بکن، این کارو بکن که این روایت بر اون روایت مقدم بشه، عمل بکن. این یه اتفاقیه که بین خبرین متعارضین اهل بیت ما یاد دادن. دو، بحث اینه که اگر به هر حال مرجحی در کار نبود، یا تصریح میکنه روایت اگر در کار نبود، یا گاهی ابتداءن خود حضرت میفرمان اگر تعارض پیش اومد چیکار کنید، چیکار کنید، یعنی در حالت تساوی. در حالت تساوی، حالا اصطلاح بهش میگیم تکافی، خود اخبار علاجیه شون تعارضه. برخی از اخبار علاجیه میگوین در حالت تعارض مخیری، در تعارض متکافی یا در متعارضین متکافی این مخیری، برخی از اخبار علاجیه میگویند در متعارضین متکافیین توقف کنید، توقف کنید. خب اینا رو من خیلی کلی گفتم، ولی بحث مفصلش دیگه انشالله پایان سال هشتم بحث کتاب آخر بعد استصحاب تعادل تراجعی میخونید، کنم نوعا نمیخونید، غالبا اساتید نمیرسند و خونده نمیشه و بحثای بسیار بسیار مهم میکنجا هست، نوعا طلبه ها دستکاری میمونن و خیلی دورن. اخبار علاجیه تو اون قسمت تعادل تراجی آخر رساله که محدودها نوعا نمیرسه و از دست میره. جالبه هم هست، من یکی دو روز قبل بود از یکی از آقایون علما از مراجع معروف فعلی، از مراجع معروف فعلی داشتم یه متن میخوندم که ایشون حفظه الله فرموده بودن که بعد دیگه اشتباه نکنم، بعد بعد آیت الله شبیری ایشون بود، بله، فرموده بودن که مباحث تعادل تراجیح شیخ تو رسائل اون قسمت آخر رسائل بالاتره از حرفای بعدی های شیخه، یعنی بعدی های شیخ نتونستن مثل شیخ اون بحث رو ادامه بدن، تنزل کردن، عمق مطالبشون پایین تر هم اومده به جایی که ارتقا پیدا کنن. حالا این برداشت ایشون نکتیز قابل استفاده، ولی غرض این بود که بگم اون قسمت رو انشالله سال بعد رسیدید یه جور برنامه‌ریزی کنید که بخونید، از دستتون نره. ما هم یادم اون موقعی که خوندیم اینجا رو دیگه بنده یکی از رفقا رو که شاید بشناسی ازشون درخواست کردم بیا اینا رو جا رو هم بحث کنیم، یعنی کلاس چیزی نبود، خودمون مباحثه همشو بحث کرد. من الاخذ بالعدل والاستق یکی از اون مرجه هاست، اونا رو گفتم که این روشن بشه، که حضرت فرمودن اگر دو تا خبر متعارض داشتید هر کدوم که راویش عادل تر است یا صادق تر است به اون عمل بکن. خب قبل مشهور یکی دیگه از مرجعات اینه که فرمودن اگر دو تا خبر متعارض داشتید هر کدوم که بین روایات شیعه مشهور تره به اون عمل بکنید. یه روایتیه میبینی که تو مسجد کوفه اگه مثلا 10-12 راوی شیعه نشسته وجود داره، 10 تاشون میگن آقا ما این روایت رو شنیدیم، ما اینو میشناسیم، این مسئله حقیه، ما هم همین رو میدونیم. ولی خب اون یکی روایت رو غالبشون نمیشناسن، میگن ما اینو نمیشناسیم. اونی که مشهور نسبت به اونی که مشهور نیست مقدم. خب در فرض تعارض مستقر. تعارض مستقر هم دیگه میدونید دیگه، تعارض مستقر غیر مستقر، این اصطلاحات ان شاء الله به جای خودش حل شده. و تأخیر این در تساویه در فرد تساوی و تکافی فرمودن که مخیل. خب حالا روایت ها رو ممشیخ اشاره می کنن مثل مقبولت عمر ابن حنزله حیث و یقور. این روایت همون روایتیه که مرحوم کلینی تو کافی، مرحوم شیخ در تهذیب و مرحوم صدوق در من لا یحضر هر ستاشون آوردن، این محمدون متقدمون هر ستاشون تو کتاب های خودشون تو کتاب اربعه آوردن. استبصار خب ادامه تهذیب دیگه. عمر ابن حنزله خودش توصیق نشده ولی خب قرائن معتبری نسبت به این روایت وجود داره، خیلی روایت سندش خوبه. حیث و یقولیشون میگه که الحکم و حضرت فرمودن آقا اگر دیدی دوتا خبر تعارض دارن دوتا راوی کردن، حالا فعلا میگیم راوی، اگر دوتا راوی تعارض کردن الحکم و حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث، هر کدوم عادل تره، فقیه تره و راستگو تره و مقدمه. خب این و موردها و انکان فی الحاکمین، منم یه لحظه اون راوی اینو توقف کردم خاطر همین. حضرت شیخ میفرماید حضرت اینو در مورد دوتا قاضی مطرح کردن. عمر بن حنزله سوالش که شروع میشه اگر رو فقا حدیث رو بخونن از قاضی شروع میشه که دوتا قاضی و هم اختلاف دارن. الا ان ملاحظه جميع الروايه، شیخ میگه اگر کسی همه روایت که روایت طولانی هم هست اونو ببینه میفهمه که این روایت خودش شهادت میده که به ان مراد بیان المراد تل روایتین اللتین استند الیهم الحاکمان. حضرت اینجا بحثشون دوتا حاکم به ما و دوتا حاکم نیست، اون دوتا مستندی که حاکم ها برای حب کردن دارن حضرت اونو مقایسه میکنن. فرمان حاکم الف یه مستندی داره برای این حکم بکنه، حاکم ب یه مستندی داره برای این حکم بکنه، این دوتا مستند با هم ناسازگارن، تعارض دارن که دوتا حاکم تعارض میکنن. منبعه و منشه این اختلاف یه اختلافاتیه به اصل چیز برمیگرده، حکم و قضاوت برمیگرده که اون دلیل باشه، اونجا مشکل وجود داره. حضرت اگر دارن یک راهکار میگن بحثشون قاضی به ماه و قاضی نیست، بلکه قاضی به ماه و راویه، چون قاضی از باب این که روایت میکنه دلیل شرعی رو داره قضاوت میکنه و حکم میده. خب با این دید ما میتوانیم در مورد خودمون هم تمسک بکنیم، بگوییم که خبر عمر بن حنزله سند است برای اینکه ما در خبر این متعارضه این چیکار بکنیم. ما که میگیم ما به عنوان مجتهد دیگه، ما به عنوان مجتهد روایت موضوعش قضات فقیه به ماه و قاضی، اما ما به عنوان فقیه به ماه و مستنبت احکام کلیه داریم به مسئله نگاه میکنیم. شیخ میفرماید فرق نمیکنه چه فقیه به ماه و قضات باشه چه فقیه به ماه و مجتهد باشه، حضرت میفرمایند سند ترجیح عبارت هست از اینکه راوی اعدل باشه، اصدق باشه. خب این مطلب از رفقات درخواست میکنم بخوانید خبر عمر بن حنزله خودتون، خودتون یه دور خبر عمر بن حنزله رو از اول تا آخر به خود به دردتون میخوره کلیت زنتون باشه خوبه. متاسفانه هی تیکه تیکه تو کتابا نقد میشه، ولی یه دور کلش آدم ببینه مفید. و مثل روایت اول لعال المرویت عن العلامه المرفوعت و الى زراره، روایت اول لعالی که از علامه هلی نقل شده، خود اول لعالی مال ابن ابی جمهوره، ایشون اصلا علامه رو ندیده، ایشون نقل میکنه از علامه که علامه هم روایت رسونده به زراره، یعنی روایت یهویی از قرن نهم دهم تقریبا میرسه به قرن دوم. تو این حدودا 800 سال را سلسله روایت فقط یه دونه علامه ازش اسم برده شده. قبل علامه یعنی حدوداً اصلا که 500 سال قبل علامه، یه 200 سال بعد علامه، رواتی که تو این روایت سندش بعد اسمشون میمد اسمشون نیمد. و در نتیجه این روایت از جهت سندی فوق العاده ضعیف. اما خب به هر حال نویسنده کتاب پسی بوده، از علما بوده، به هر حال بهش اعتمادی بوده کما بیش. ایشون حالا این روایت رو نقل کرده، ما هم به عنوان روایت بررسی میکنیم، اگرچه این روایت نمیتونه تنها سند ما باشه، باید در کنار ادله دیگه سنجیده بشه. ایشون چی میگه؟ قال یأتی عنکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبیه ما آخذ. عرض کردن که ابن رسول الله گاهی اوقات دو تا خبر یا حدیث میاد از شما که با هم تعارض دارن، چیکار بکنیم؟ ببینید اون موقع این حرفا بوده، اون موقع فبعیه ما آخوز کدوم عمل بکنم؟ حضرت همودن خوز به مشتهر بین اصحابت و ده اشتاز زن ناده. حضرت همودن ببین بین اصحاب، بین شیعیان، رفقا، هم دوریات، نه که به هر حال شیعان باشون سلام علیک دارید و هم اهل فضلن، ببین آقا کدوم روایت بین اونا مشهور تره، اونا با کدوم یک از این دوتا روایت آشنا و اینا شنیدن. و ده اشتاز زن ناده، اونی هم که اشتازه بذار کنم، حالات شانس رو بذار کنار و عمل نکن. قول تو انهما معن مشهوران، از این آقا هر دوتا مشهورن، یعنی روایت به اصحاب که میدیم دسته قابل توجهی از اصحاب روایت علیه میشنسن که آقا مثلا میگه حکم فقا نجاسته، یه دسته قابل توجهی از اصحاب روایت بعدی رو میشنسن که روایت بعدی میگوید فقا پاک. مثلا مثال عرض کرد حضرت میگن خود عدله ما اندک و وسطقه ما فی نفسه، حضرت میگن ببین دوتا راوی کدومشون عادل تره، یعنی باز بحث رفت سراغ شخص راوی، حضرت میگن ببین کدوم یک از دوتا راوی ها عادل ترن و نزد تو مطمئن ترن، بیشتر بهشون اعتماد داری، به اون عمل کن. بعدی و مثل روایت ابن الجهم عن الرضا علیه السلام قلت یجیعون الرجلان و کلاه و معثقتون به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق قال اذا لم تعلم فموسعان علیک به ایهما اخذتن. حضرت فرمان که وقتی ندانی هر کدوم رو بخوای بهش اخذ بکنی این ناقضه. از فرمان که این از ادله تخییره، رفقا میتونم فهمن که این به ایه ما اخذتم متعلق به کجاست؟ این جار و مجرور به ایه ما اخذتم به کجا تعلق داره؟
سرخ کنم موسل باید باشه.
موسل رفقایی که موافقن دستاشون بلند کنن. همه مخالفن؟ خب رفقایی که مخالفن دستشون
بلند کنن. آزا الظاهر فکر کنم و اون موسع میخوره چون با لم تعلم نمیسازه.
عرض کنیم که متعلم هست به موسع، لم تعلم که اون ماره ماره چیه قبل فاعل، متعلم به فعل بعد فاعل. فموسعان علیکه خود موسع نقشش چیه؟ دوستان الخبران خوب بود آمش تبا تشکر ازا لم تعلم فالخبران موسعان علیکه و ایه ما اخذتر این بیشتر به دلم نشست. این از اون انتماسانه چون اصلی خبره اینه. خب
صد اینو من حالا این به ذهنم میامد که بین مبتدا و خبر باید توی افراد چیز باشه.
خب اینجا مطابقت داره دیگه. فعل خبران مصنف موسعان فعل فعلی که منظور شفل مجهوله چون نائب فاعلش بعد اومده به حرف جر اون و هما اون میشه بعد نائب فاعل. مثل که میگویید زیدان مذهوبون بهی از زیدانه مذهوبون بهما. دیگه نمیگید از زیدانه مذهوبانه بهما. از زیدان مذهوبانه بهما که نمیگید. میگید از زیدانه مذهوبون بهما. الخبرانه موسعان علیک به ایه ما خلطه. یعنی با اون به ایه ما اینو حلش بکنیم خوبه. تشکر. این خوب شد. این بیشتر به دل من نشد. عنایت دارن رفقا دیگه. این به ایه استفهامی نیست. بفرمایید.
بچه ببخشید. تو اون مسببات ابتدای به نکره بود که اگه یه مثلا اسمی نکره باشه و عمل بکنه یکی از مسبباتش همینه.
درست.
چون اینجا عمل کرده نمیتونیم بگیم که مثلا میتونه مبتدا باشه خودش.
خبرش کن. موسع اینجا قابلیت مبتدا شدن رو داره. رغبتان فل خیر خیرون. مثالش هم این بود. تو الفیه. مشکلی نداریم از اونجا. ولی مشکلی اینه که از معنایی چیکارش بکنیم. خب اگر این مبتداست که خبرش. بگو آقا.
درست دیگه آجا. از اونجا مشکل.
خب. خب. خدا رو شکر. ایم ایه استفهامیه نیست. اون وقت بس دارن طلب میشد. بعد ما بعد بیشترش عمل کرد. این ایه موصول است. بله. اخذتا به ایه ما اخذتا نه این مقدار مشکل خورد. ببینم وسعان علیک اشتباه شد خیلی.
یا
چیزی که به ذهنم میرسه اینه که به ایه ما معنا اقتضا میکنه که معنا اقتضا چون وسع بابا که تعدی نمی کنه وسع ده بعیده بابا تعدی بکنم. به ایه ما متعلق باشه به اخذتا ایه شرطیه باشه. بله. به ایه ما اخذتا فذاک موسعان علیک. به ایه ما اخذتا فذاک موسعان علیک. خود این کل این اذا لم تعلم فبه ایه ما اخذتا فذاک موسعان علیک خود این تا آخر جواب ازاست. ازا ادات شرطه. لم تعلم شرطه. فا به بعد تا آخر همش خبر منظور جواب ازاست. جواب ازاست. جواب ازا خودش یه جمله شرطی است و این اشکالی نداره. تو قرآن هم داریم مواردی که عرضم که شرط جمله شرطی خودش جزا میشه برای یه شرط دیگه. حالا نمونهش مثالش دادنم نیست ولی داریم از اینجور موارد. مثلا میگوییم ان جاء زیدون فان اکرمک فاکرمه. مثلا اشکال نداره. اذا لم تعلم فب ایه ما اخذت فذاک موسعان علیک. اون وقت عرض کنم که به ایه ما اخذت شده شرط. جزاء خودش که عبارت بود از فذاک موسعان علیک به قرینه موسعان علیک قبلی حذف شده. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این ان کنتم تعلمون جوابش به قرینه قبل حذف شده. یعنی اصلا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فذالکم خیر لکم. اون فذالکم خیر لکم یکی جزاء بوده برای ازاد به قرینه اونی که قبلش اومده حذف. این الان احساس می‌کنم بهتر شد. و روایت الحارس بن المغیره عن الصادق علیه السلام قال اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلهم ثقتون فمبسط عن عليك حتى ترى القائم. ازن فهمك اگر از اصحابت یه حدیث شنیدی در حالی که همه اونا ثقه بودن تا زمانی که خدمت قائم برسی مخیری هر کدوم خواستی عمل بکن. خب معلومه منظور حضرت اینه خبر اینه متعارضه این دیگه، وگرنه اگر خبر هم متعارض نباشن که معنا ده بشه مبسط عن عليك معنا نمیده. مبسط عن عليك چرا؟ یعنی یه چیزی هست که میشه توش سخت گرفت ولی خدا سخت نگرفته. خدا فرموده حالا که تعارض هست من یکی رو بگیر عمل بکن. حتی تر القائم، منظور از قائم هم ظاهرا امام هر عصریه، به امام هر عصری قائم اطلاق میشده. یعنی قائم به امر، کسی که بار امامت رو دوش اوست اینطوری. و غیر هامون الاخر که حالا روایت دیگه هم هست. خب اینا روایت های اخبار الهیه دستبندی میشه روشنی دستبندی کرد دلالت هاشو، ولی برای مدعای ما همین کافیه. فقط اگر خواستن بیشتر به اخبار الهیه آشنا بشن، تا جایی که به یاد دارم هم تو کتاب های اصولی قبلیتون یه چیزایی توش بود، مرحوم مظفر هم نقل کرده بودن، بعد الموجز هم یه چیزایی توش بود، در این حال در همین درس خودمون رسائل خودمونم بعدها میاد. اینا مهمه. حالا اگر دوستان بتونن یه اخبار الهیه مروری بکنن مفیده. حالا نگید فلانی امروز همش داره دیگه، برید اونم بخونید اینم بخونید. حالا به مرور دیگه هر از گاهی یواش یواش بتونید اینها رو مطالعه کنید، عمر بن حنظله رو ببینید، مرفوع زراره رو ببینید، اخبار الهیه رو یواش یواش ببینید، همین خوبه، یواش یواش از دست ندید. زیاد هم روایت ببینید اگه بشه از منابع خیلی خوب مثل وسائل شیعه ببینید، شروع هم دارن اینها را، ولی اگه نگاه کنید به جای شروع به خود منابع حدیثی خوب. خب الان چطور دلالت میکنه بر مدعای ما که حجیت خبر واحد و ظاهر ان دلالت ها على اعتبار خبر غیر المقطوع صدور واضحه، اون خب خیلی روشنه، الا انه لا اتا دلالتش خب اینه دیگه، اگر نه این بود که خبر واحد حجت هست اصلا نوبت نمی رسید به این سوال از تعارض اینا. تو متواتره این که تعارض پیش نمیاد بخوام اینا حل کنم. اولا که مثال نداریم تو متواتره این ما تعارض پیش بیاد، و ثانیا معقول نیست اصلا تو متواتره. شما تو متواتره به یک طرف یقین داری، معناش یقینه، وقتی یقین داری تو یقین که هیچ وقت تعارض پیش نمیاد. به معنی که عرض کردم ما تو اخبار متواترمون هم تعارض نداریم، معلوم میشه این همه مشکلی که شاگردان ائمه درگیر بودن، از خود ائمه میپرسیدن، این همه دردسرها کشیدن برای چی بوده؟ برای اینکه خبر واحد ولو گمان آور حجت بوده که بساشون مشکل پیش می اومد، احساس میکرده ای نظر من با فلانی یکی نیست، یا نظر این دو تا فقیه با هم یکی نیست، جیغ داد اعتراض، آقا زراره اینطوری میگه، ابو بصیر اینطوری میگه، کدومتون حقی، پاشیم بریم از امام صادق علیه السلام بپرسیم. احیانا یه رفتارهای تندی هم بین شما متأسفانه بوده، نه بخاطر اینکه خبر واحد حجت بوده. اگر فقط خبر متواتر خاصه حجت باشه که اینا پیش نمی اومد، الا انه لا اطلاق لها. بله اینا لسان نداره، اینا که گفتیم مثلا ما از لازمه این روایات میفهمیم که خبر واحد حجت بوده که این بحثا پیش می اومده، اما اینا اطلاقی ندارن، دارن دلالت تنبیه میشه گفت که دارن دلالت تنبیه، اما لسان ندارن، اطلاق ندارن. لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السؤال كلنا منهما حجة يتعين العمل بهما به علم للمعارض كما يشهد به السؤال بلفظة أي الدالة على السؤال عن المعين مع العلم بالمبهم. سوال از دو تا خبریه که سائل فرض کرده که اگر معارض نبود اینا حجت بودن. نکته مهم، محل تعارض کجاست؟ محل تعارض در دو تا دلیلیه که فی حد ذاته حجتن، وگرنه لا حجت و لا حجت با هم دیگه تعارض ندارن، لا حجت و حجت هم با هم تعارض ندارن، فقط حجت و حجتی که با هم تعارض دارن و این سوال میشده. پس معلومه خبر واحد حجت بوده، پس معلومه خبره با تو جد بوده که سوال میپرسیدن که آقا چیکار کنیم توش تعارض پیش اومده. این شاهدی که هست برای اینکه ای یه شرطی هست همینه، یه شاهد خوب. اگر ای موصوله بود هما که مضافن الیش بود سلش میشد اخذته، طبیعی هم هست میدونید دیگه، هیچ وقت سله و اجزای سله، منظور اجزای سله نمیان در موصول عمل بکنن. نتیجهش اینه که به ایه ما متعلق به اخذ نباید باشه. این درست نیست، از وقت معنا روشنه که به ایه ما متعلق به اخذه، پس اخذته سله ایه ما نیست، پس ای شرطیه نیست. همون مسیر رو دوباره برگشتیم، به این میرسه که ای موصوله نیست، ای شرطیه هست و ایه ما اخذته. به هر کدوم شما اخذ بکنی، اخذه با با تعدی میکنه، درست هم همینه دیگه، موسعون که با با تعدی نمیکنه. بله، اذا لم تعلم فب ایه ما اخذته، اگه نمیدونی هر کدوم رو اخذ کردی، فموسعون علیک، آزاده برای شما. حالا موسعون خبره برای مبتدای محذوف، یعنی ذاک، یعنی اون اخذی که میکنی یا اون مأخوذ، موسعون علیک. بعد به ذهن ما اینطوری میرسه. و ظاهر ان دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحه، ماده که اینا دلالت دارن بر خبر ظنی، اینش روشن. الا انه لا اطلاق لها، بله اینجا اطلاقی وجود نداره که بدونیم هر خبر ظنی حجت یا نه، خبر عادل حجت، خبر ثقه مثلا حجت، چی حجت؟ لسان نداره. اصل مطلب که خبر واحد حجت هست به معنای اینکه متواتر نیست، همین در میاد، ولی جزئیاتش که مخبر چه ویژگی باید داشته باشه این نیست. چطور شده این روایات دارید فاقد لسان هست؟ خب برمایت خاطر این که موضوعی که تو این روایات مطرح شده در مورد اینه که ما دوتا خبر داریم، لبل المعارضه، هر کدومشون شرایط و حجیت رو دارن، الان موندیم که کدومشون ها چه. لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كل منهما حجة يتعين العمل بهما لولا المعارض. سؤال تو اینجاست و هر شخصی از یه مطلب بدیهیه، یه مطلب خیلی فطری و روشن عقلیه که معارضه وقتی میشه حجت با حجت معارضه میکنه. دوتا لا حجت یا یه دونه حجت با یه دونه لا حجت شما معارضه نمی کنن، اینا هر کسی می فهم. خب پس سؤال اینه که ما الان بین دوتا حجت چی کار بکنیم؟ کما یشهد به سؤال به لفظ ای الدلت علی السؤال عن المعین، اما که شیخ لفظ ای آورده بعد الدلت رو مؤنث آورده، اول نهاد خب میگن اینجور موارد شما میتوانید به اعتبار لفظ ای مذکر بیارید، به اعتبار کلمه ای مؤنث بیارید. یعنی مثلا میگویید که فرض میکنم ما مثلا اصلا که چی بگم، ذهب له ثلاثه احرف یا لها ثلاثه احرف. اگر گفتید ذهبه لهو سلاست احروف بیگن تقدیرش لفظه، اگر گفتید لها سلاست احروف تقدیرش کلمه. شیخ لفظ ایو تصریح کرده بعد عدالله رو معنس آورده، یعنی یه کاریه که نحویم ببینن بندگان خدا سکته میکنم. الدلت علی السؤال عن المعین، که دلالت میکنه برای اینکه یه چیزی رو مثلا معین کنید، مع العلم بالمبهم، که ما مبهمش رو میدونیم، که ما مبهمش رو میدونیم. عرض کنم که این روایت رو یه لحظه ببینیم با هم دیگه. طب ایه ما نأخذ تو مرفوعه زراره، خب اون ایه استفهامیه، یا تو روایت ابن، حالا اینجا ابن عبل جمع آورده، ابن عبل جمع آورده، ابن جمع آورده، من تو ذهنم ابن جمع چاپی که الان دست شما تو کنگره، درسته؟
بله استاد جهنم.
این چون ابن عبل جمع آورده. حالا اونجام داره فلا نعلم ایهما الحق، اینم باز ایه استفهامیه است. خب عرض کنم که حالا روایت چیزو کامل نیورده، عمر ابن حنزله رو آدم خوب همشو ببینه. خب این یه استفهامیت روشن. فهو کما از سؤال عن تعارض شهود او ائمه الصلاه، این مثل جایی که صحبت میشه از تعارض شهود. تعارض شهود هم مثل تعارض رباط، خب شاهدی که اصلا شهادتش حجیت نداره که بحث نمی کنیم شو تعارض بکنه، شهادت باید حجیت داشته باشه، بعد بگیم آقا جان الان تعارض دارم. یا مثلا تعارض فتاوا، ما باز همینو میفهم. او ائمه صلات، یا در ائمه صلات آقا میگن که پشت سر این تعارض، منظور نیست که ائمه صلات خودشون با هم دیگه دعوا دارن، دو نفر هر کدوم میگه به من اقتدا بکنی، اصلا که حالا موندیم به کدوم اقتدا بکنی. یه بحث یه چه میگن اگر این صحنه پیش اومد که ائمه جماعت با هم دیگه دعواشون شد کدوم امام جماعت بشه چیکار کنیم؟ خب گفتم برید سراغ اونی که اعدله، سراغ اونی بعدش، آره سراغ اونی که اعلمه، بعدشون هم سراغ اونی که فلانه، تجویدش بهتره و از این حرفایی که هست، هجرتش قدیمی تره، از این مواردی که در لمعه خوندی. یادم نیست یکی از فقهای بزرگوار، حالا کدومش الان به ذهن ندارم، ایشون گفته که آقا تو اینجور موارد اگر ائمه جماعت با هم دعواشون شد که کدوم برن محراب و امامت بکنن، درستش اینه که به هیچ کدوم اقتدا نکنی، معلوم میشه که اینا امام جماعت لایقی نیستن، خب به دنیا دارن، خب به جاه دارن، اینجور موارد برید فرادا بخونید، به هیچ کدوم اقتدا نکنید. بله حالا باید بگیم منظور از تعارض ائمه صلات یا اینه که واقعا به خاطر ثواب با هم دعوا دارن، جدی جدی سر ثواب که با هم دعوا دارن، هر کدوم میخواد بره امام جماعت بشه برای اینکه ثواب بیشتری ببره، اصلا منیت، اصلا حب جا وجود نداره، که فرض بسیار نادریه، خیلی فرض نادریه. اگر اینقدر اهل آخرت بودن با هم دعوا نمی کردن. یا منظور از تعارض اینه که شما میتونید هر کدوم رو جلو بندازید، یا هر کدوم مسجد خودشون رو دارن، محراب خودشون رو دارن، شما میتونید به هر کدوم که خواستید برید نماز جماعت اقتدا بکنید، اما خب نمیدونید کدوم برید اقتدا بکنید. خب روایاتی هستن که فرمودن با این ویژگی ها یکی رو بر دیگری مقدم بکنید. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که اصل اقتدا به این امام جماعت مسلمه، شما میدونید که شایسته نماز پشت سر خوندن هستن، نمیدونید در فرض معارضه و این حالت دوگانه کدوم مقدم بشه. فعجابه به بیان مرجع، فانه لا یدل الا علی ان المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لولا المعارض، معناش دیگه روشن. نه روایت ابن مغیره تو برخی از نسخه ها و روایت ابن جمع تو برخی از نسخه ها، بله تو اینجا روایت لسان داره، یعنی موضوع مشخص کرد، اونم لفظ ثقه است. این نعم استدراک از اینکه گفت لا اطلاق لها، اطلاق نداره، یعنی اینکه بیانی ندارد که اون خبر معتبر چه خبری، این روایت ابن عبدالجم یا روایت ابن مغیره این داره که چه خبری است، نیجگی مخبر توش اومده، اونم این که ثقه باشه. با این تفاوت که روایت حارث ابن مغیره لفظ ثقه تو متن فرمایش امام صادق علیه السلام، تو روایت ابن جمع لفظ ثقه تو سؤال سائله. لذا به نظر میرسه این نسخه ابن مغیره نسخه بهتری باشه. نعم روایت ابن المغیره تدل على اعتبار خبر کل ثقه، دلالت میکنه که اگر راوی ثقه باشه ازش حرفشو بپذیری. خب اعم، خب ثقه میدونید از عادل اعم. ولی خب علاوه بر این که بر وثاقت دلالت میکنه به یه چیز دیگه هم دلالت میکنه روایت ابن مغیره. اون چی آقا؟ این که وثاقت از عدالت اعم، اینو میدونید تو بحث آیه نبا خیلی با هم صحبت کردیم، گفتیم بعضی ها گیششونو میتراشن ولی هیچ وقت دروغ نمیگن، لذا وثاقت از عدالت اعم. اینو سابقا گفتیم. این روایت ابن مغیره به نظر دوستان یه قید دیگه هم ازش استفاده میشه، اونم چه قیدیه؟ از اون یکی روایت هم استفاده میشد. خب ببینم رفقا حواسشون هست. خب اینکه بله شیعه باشه، هم این روایت هم روایت های قبلی یه قید شیعه بودن توشون هست، چون اصحاب به غیر شیعه اصحاب که نمی گفتم. حالا حتی به نظر می رسه که به همه فرقه های شیعه هم اصحاب که نمی گفتم، مثلا به واقفیه مسلم اصحاب که نمی گفتم، خب رابطه شون با واقفیه هستن خوب نبود. حالا فتحیه رو شاید، فتحیه رو شاید، ولی به واقفیه مثلا این اصحاب که نمی گفتم و این هم ازش برداشت میشه. خب چند و بعد ملاحظت ذکر الاوسقیه والعدلیه فی المقبولت والمرفوعه یسیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر ثقه وللعادل. شیخ میفرماید که ما وقتی در نظر بگیریم اون روایت های دیگر رو که یعنی مقوله و مرفوعه بحثال اوثقیت و عدلیت اووردن، ما این جمع‌بندی بخواهیم بکنیم، جمع‌بندیش این میشه که هر خبر ثقه‌ای یا هر خبر عادلی این حجیت داره. حالا چرا اینجا ثقه رو بعد شیخ زیقش کرد، بعد گفت بلد عادل، علتش چیه؟ خب علتش اینه که یا از قرائن میگیم این برداشت رو کرده، از قرائن خود روایات شیخ برداشتش اینه که کلمه وثاقت هم احیانا اگر گفته میشه چون کنارش عدلیت هم داره با هم گفته میشه، معلوم میشه که منظور از وثاقت اون فرد اعلای وثاقته که تو عادله، یعنی چون عدل اخص دیگه قله است، نسبت به وثاقت که دامنه است عدل قله است. اگر وثاقت میگن عدالت رو دارن قصد میکنن، بالاترین فردش رو قصد میکنن. خب بماند که ادله دیگه مثل آیه نبع هم شاید بگیم اینم همین میرسونه، چون آیه نبع هم عدالت رو شرط کرد. این یه احتمالیه حالا، ولی احساس میکنم فعلا شیخ نمیخواد با ادله دیگه استفاده بکنه. از خود این ادله که الان گفتیم معلوم میشه که فرض در عدالت توی وثاقت نیست. و بماند که عنایت دارید اگر ما شک بکنیم، اگر شک بکنیم لفظ ثقه تو روایت هم اومده، عدل هم که اومده از عدل میشه استفاده کرد، وثاقت محوره و لفظ عدالت مراد از اون وثاقته، یا برعکس عدالت محوره و اگر ثقه هم احیانا تعبیر کردن مرادشون همون عادل بوده، اگه شک کم بکنی باید چیکار بکنی؟ و مراد جدی یا عادل یا ثقه است. نمیدونیم آیا همان ثقه که میگن عادل رو قصد میکنن یا عادل میگن ثقه رو قصد میکنن. اگر فرضاً شک کم بکنیم و با قرائن نتونیم حلش بکنیم، به اجمال میرسه به قدم متیقن عقد میکنیم. قدم متیقن با توجه به اینکه از عدم حجیته، قدم متیقن از حجیت، حجیت عادل میشه نه حجیت ثقه. خب چون باید به قدم متیقن عقد بکنیم تو اجمال، باز به عادل میرسیم. پس شیخ میفرماید فعلا اون چیزی که از این روایت برداشت میشه کرد حجیت عادل.
بفهم یه قاعده بود میگفت که از افتر و اجتماع و از اجتماع افتر و اینجا که تو مقبوله دوتاش هم اومده، هم عدل اومده هم اوسق اومده، بعد از اینجا نمیفهمیم که خب دوتاش هم کنار هم اومده، اینا پس از همدیگه جدان، دوتا مفهوم جدا هستن.
اون قاعده نیست اونی که گفتی دا، اون قاعده کلی ما نداریم تو لغت، یه مصادیق خاصی داره، موارد خاصی داره، مثل لفظ فقیر و مسکین اونجا اینو داریم، اما این به تو لفظ ثقه و عادل اینو نداریم.
یعنی اینکه یه قاعده کلی نیست، بعضی مصادیق ساده نیست.
نه خوب روشنه، شما کلمه عادل رو به تنهایی میشنوید، یعنی که عادل ذهنتون به اون بابایی که ریشش رو تراشیده ولی دروغ نمیگه میره؟ نمیره. عادل یعنی اون کسی که هم دروغ نمیگه هم ریششو نتراشیده. غیر از اینه؟ پس این شنگی نمام کنیم اون قاعده نیست، اون یه چیزی که حالا یه جمله خوشگل و مثلا گوشنوازی رو گفتن برای اینکه تو برخی از الفاظ بهتر تو یاد بمونه، مثل تفریق و مسکی. لکن نر انصاف، شیخ دوباره حرف خودشو خراب میکنه. بعد لکن الانصاف ان ظاهر مساق الروایه ان الغرض من العداله حصول الوثاقه فيكون العبره بها. چه فهمید که اینکه ما کار رو به اجمال برسونیم و نتیجه بگیریم که اون قدر متیقن عادل مد نظره و در زائد بر عادل حجت نیست، معیار عادله، میگه نه این حرف خوب نیست، حرفش عوض میشه تو لکن الانسان. میگه که نه برعکس، ما بگوییم مراد از عدالت وثاقت. یعنی اول میگفت ما بگیم مراد از وثاقت عدالته، بعد دیگه نه بگیم مراد از عدالت وثاقت، دوباره اون مفهوم عام رو بگیریم. فیکون العبرت و بها، پس معیار به وثاقت. خب چطور شد شیخ انصافش اینطوری اقتضا کرد؟ این ظاهر تکیه به چی داره؟ جواب اینه که حالا خود شیخ توضیح نداده آقا این ظاهر از کجا ظاهر، چرا ظاهر، خودشون چیزی نفهمودن. ما برداشتمون اینها، احساس ما اینه که علت این که استثار شیخ عوض شده اینه که اولا تو یک سری از ادله فقط ثقه اومده، عدالت نیومده. یعنی این نیست که بگیم وقتی کنار هم اومدن ما مطمئن بشیم مراد جدی یکی از این دوتاست بعد قدر متیقن عقد بکنیم. در ادله مستقلی فقط ثقه اومده. خب لذا میدونید دیگه تو بحث دوتا مفهوم اهم و خاص مطلق اگر بینشون در ایجاب و نفی تعارض نباشه شما مفهوم اعمه رو میگیرید. مولا یه بار گفته اکرم الحکما، فلاسفه رو اکرام. یه بارم گفته اکرم العلماء، همه دانشمندان رو اکرام. خب اینجا چون تعارض بینشون نیست، هر دوتا اکرم هستن دیگه، نمیان علما رو حمله بر فلاسفه بکنن، بلکه میگن آقا حکما فلاسفه مستحبه، بقیه علما هم مستحبه، یعنی مستحب یه واجب بخشه، مثلا واجب وجوب هرچی اکرام باید بکنیم فلاسفه. دقت فرمودید در یک سری از ادله مستقلی لفظ وثاقت اومده. خب شاید به این دلیل شیخ میگه که من اینجا هم بگوییم اجمال برطرف میشه با توجه به اون قرینه خارجی و عادل رو هم بر ثقه میکنیم، نه اینکه ثقه رو هم بر عدالت میکنیم. یه احتمال دیگه که بنده بیشتر به نظرم میرسه مد نظر شیخه، یعنی شیخ مد ظاهر مساق روایه، خودش میگه مساق روایه، یعنی از قرینه روایت های دیگه استفاده نمیخواد بکنه، از خود این روایت داره این استفاده رو میکنه. اون چیزی که به ذهن ما میرسه مراد از ظاهر مساق روایه با توجه به مقتضای حکم موضوعه، فرمود برای چیزی که ما دنبالش هستیم برای ما عدالت خیلی مهم نیست، برای ما وساقت مهمتر. ما میخواییم ببینیم این جملات از معصوم علیه السلام صادر شده یا صادر نشده. خب الان برای ما ریش طرف چه اهمیتی داره؟ مهم اینه که دروغ نگیم. چیزی که ما رو به کلام حضرت برسونه صداقت ایشونه، نه عرضم که عدالتشون. خب این مناسبت حکم موضوع، اقتضا مناسبت حکم موضوع میشه همون ظاهر مساق روایه به نظر ما این درست. خب این طایفه اول از ادله‌ای که میتونیم با اونها حجت خبر واحد رو اثبات بکنیم. سوالی هست
که داشتم دیروزم برام یکم مبهم بود، این که توی صفحه قبل شیخ میفرمایند و ظاهر رو ان دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحتون الا انه لا اطلاق لها. میگن که این اطلاق نداره. و اطلاق نداره یعنی چی؟ یعنی که فقط یه مورد داره میگه و اون چیزی که داخل روایت ذکر شده بس صیغه است. بعد این برم یه استدراکی که به قول حضرت عالی میارن اینه که روایت ابن المغیره تدل على اعتبار خبر کل صیغه، یعنی دوباره همونو دارن تکرار میکنن. اینا فرقشون رو من زیاد نفهمیدم چجوری شد.
عرض کنم که مطلب شما اینه که چرا اونجا گفت لا اطلاقه؟
بله آجا اونجا گفتن لا اطلاق نداره.
خب شما مثلا تو روایت های اولی، روایت های اولی شما اطلاق رو میتونید بگید آقا به چی اطلاق داره؟ نسبت به این که وساقت باشه عدالت باشه به چیزی اطلاق داره روایت های اول؟ حالا مقبول معرف حنظلا شیخ ناقص نقل کرده، ولی روایت زراره رو ببینید. یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان. اصلا در مورد این که راوی چجور راوی است هیچی وجود نداره. روایت عمر ابن حنظله رو به اشتراک میذارم دوستان داشته باشن صفحه رو. این روایت عمر ابن حنظله است، مشاهده کردی؟ خب حضرت میفرمایند که ینظران الی من کان منکم من من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزق بهی حکما. حضرت بفرمایند که اگر یه اختلافی پیش اومد در مورد مسئله پرونده قضایی، یه اختلافی پیش اومد، برن سراغ علمای شیعه، نرن سراغ قاضیان سلطنتی، بیان سراغ علمای شیعه، کسانی که روا حدیثنا، روایت حدیث ما کرده و حلال حرام ما رو فهمیده. خب این که ثقه باشه یا عادل باشه چیزی تو این روایت باز نگاه کنید نیست. پس لا اطلاق لهایی که شیخ گفته به جاست. حل شد آقا؟
بله استاد، ولی خب وقتی داخل روایت های بعدی خود ثقه رو مطرح میکنن نمیتونیم بگیم اینا چون حالا مقید هستن میتونیم اطلاق روایت های قبلی هم مقید کنیم، یعنی اونا هم بگیم که حالا ذکر نشده معلومه که در مورد صیغه است دیگه.
ببینید اطلاق و مقید کردن یعنی اون روایت قبلی دلالت بر یک حکم میکرده مطلق، یه روایتی داریم که اونو داره محدودش میکنه. خب اونجا میگیم تقیید کرد، ولی خب اینجا اصلا روایت قبلی دلالت نداره برای این حکم مطلقی که بگیم این اون رو محدود کرد. یعنی اصطلاح تقلید جاش نیست. روشن شد؟
حضور دقیق متوجه نشدم ببخشید.
ببینید میگید تقلید کرده و این روایت های پایینی روایت های بالایی رو تقلیدش زده. شما اینو گفتید دیگه.
بله بله.
خب عرضم روایت های بالایی دلالت بر اطلاق نداشته که روایت پایین اونو مطلق مقیدش بکنه. روایت بالایی دلالت بر اطلاق نداشته. اینجا اصطلاح تقلید رو به کار نمیبرم. روشن شد؟
آجا اگه اطلاق نداشتن پس دلالتشون بر چی بوده؟
اصل حجیت خبر واحد. اما اینکه ثقه باشه یا عادل باشه نسبت به ثقه یا عادل بودن راوی ساکته. هم مرفوعه
یعنی
هم مقبوله مرفوعه و مقبوله نسبت به ثقه بودن یا عادل بودن راوی دلالتی نداره ساکته.
یعنی به قول از اصلا در مقام بیان نیست تا بتونیم اطلاقگیری کنیم؟
در مقام بیان نه، در مقام بیان که نیست. در مقام بیان میخواه تعارض پیش اومده و اختلاف پیش اومده پرونده قضایی رو چیکار بکنیم؟ حضرت میفرمایند ببرید سراغ فقیه. اینکه این فقیه ثقه بشه یا عادل باشه نسبت به این چیزی نگفتن. قدر متیقنش شاید بگیم ثقه بودنه، اما خود مقبوله عمر بن حنظله این که فقیهی که میخواد قضاوت بکنه ثقه بشه یا عادل باشه اصلا مقبوله عمر بن حنظله اینجور چیزی اصلا در این مورد حرفی نزده. حالا اگر هم
نشد
بیشتر تعمل بکنید تا فرق کرده شد. باز اگر
هم نشد
بله
خدا خیلیتون بده متوجه شد. اما جا فقط الان این فرق بین لا اطلاق لها با اون مطلب که صفی بعد میگه الان اینو اگه جمع‌بندی بکنید ممنون میشم.
لا اطلاق لها با اونی که صفی بعد میگه منظورتون نعمه؟
بلا جا استدلال که میاره
ارزم خدمتتون که لا اطلاق لها تو قسمت خود سوال از اصل حجیت که چه خبری حجت باشه اطلاق داره، یعنی اشاره به وثاقت یا عدالت نشد. یعنی اون چیزی که حجیت شأنیه دارد ملاکش وثاقته یا ملاکش عدالته ساکت. اما پایین که میفرماید ملاحظت ذکر الاوثقیت والعدلیت والمقبول والمرفوعه تو قسمت مرجحه. ببینید ما در بحث تعارض اینو داریم که آقا دو تا خبر که شأنن حجتن اصطلاحا میگیم حجیت شأنیه حجیت ذاتیه اصطلاحا میگیم حجیت شأنیه و ذاتیه دارن. دو تا خبر که لولا معارض حجتن وقتی معارضه کردن هر دو تا از حجیت میفتن. بعد معصوم علیه السلام میآید و با ذکر مرجحات حجیت ثانویه برای یکی از اونها جعل میکنه. خب روشن شد تا اینجا؟ تا اینجا حل؟
بله استاد.
خب مقبوله و مرفوعه نسبت به اون شرایط حجیت ذاتیه ساکتن که حجیت ذاتیه خبر ملاکش عدالت هست یا به ساقط ساکتن. متنش رو خوندیم، هم متن مرفوعه رو خوندیم، متن مقبوله هم که الان به اشتراک گذاشتم دیدید، جفتش هم ساکتن. اما نسبت به مرجح ساکت نیستن، گفتن یکی از مرجحات اوثقیته یا عدلیته. اونجا دیگه ساکت نیستن، اونجا بیان دارن. پس بین لا اطلاق لها و بین نعم تنافی نیست که بگید چه خودت گفتی لا اطلاق لها بعد میگی که آقا اینجا اوثقیت و عدلیت اومده. اوثقیت و عدلیت تو مرجح اومده که مربوط میشه به حجیت ثانویه ای که برای اهداف خبرین متعارضه این جلب میکنیم، صحبت میکنیم، جلب میکنیم. اما در حجیت اولیه ای که خبر قبل المعارضه داره نسبت به اون ساکته. حل شد؟ و منها ما دل على ارجاع آحاد الروات الى آحاد اصحابهم علیهم السلام به حیث یظهر من عدم الفرق بین الفتوا و روایه. بفرمایید که ما روایات متعددی داریم که دلالت میکنه علیهم السلام این روات رو، راویان متعددی رو به فقهای اصحابشون ارجاع میده. پس معلوم میشه که فتوای اونها برای اینا حجت بوده دیگه. اگر فتوای فقها حجت نبوده که ارجاع دادن به فقها معنا نداشت. همون چیزی که سابقا تو بحث استدلال به آیات میگفتیم، شارع بخواد اگر حجیت نده خب ارجاع دادن لغوه. شارع اگه نخواد مثلا تایی نفر به حرف مبلغ حجیت بده، ارجاع دادن مردم به این که آقا بدید شما مبلغین و از اونا استفاده بکنید لغوه. اینو چندین بار تو داشتیم همین حرف اینجا بیاید بگید. خب حضرت می فرمان آقا رجوع کن به زراره، فتوای زراره رو بگیر، یعنی فتوای زراره رو جد. اینش روشن بحث داری که خب ما فتوا صحبت نمی کنیم که در مورد فتوا حرف زد، ما در مورد روایت صحبت می کنیم. شیخ می فرماند که به حیث یظهر من، اینجاش نکته سنگین بحث ماست، یظهر من عدم الفرق بین الفتوا و روایت. ظاهر میشه که بین فتوا و روایت فرقی وجود نداره. این عرضونم که باید در بیاد، باید حواسمون جمع باشه که ادله رو داریم بررسی میکنیم با این دید بررسی کنیم. مثل ارجاعی علیه السلام الى زراره به قولی علیه السلام اذا اردت حدیثن فعلی که به هازن جالس مشیرن الى زراره. هازن جالس منظور شخص زراره. خب عرض کنم که این فهمت اذا اردت حدیثم خودش نشون میده که زرارت درسته به عنوان فقیه داره معرفی میشه، اما خب فقهای اون زمان کارشون اصلا نقل حدیث بوده. تا زمان قدیمین، خب قدیمین یعنی ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید. ابن ابی عقیل متوفای 381 یعنی اوائل غیبت کبرا، ابن جنید هم متوفای خدایست یادم رفت، برای با همان کمی ابن جنید از ابن ابی عقیل کمی بدتره. برای تا زمان این دو نفر اصلا روش علمای ما این بوده که به جای که فتوا بدن روایت هایی که مطابق فتواشون بوده نقل میکردن، یعنی فتواشون نقل این روایت، متن روایت که نقل میکردن میشد آسم که این فتوای این. لذا حضرت دارن زراره رو که یک فقیه هست معرفی میکنن، اما تعبیرش اینه که اذا اردت حدیث هست. خب این نکته ای که گفتم ذهنتون باشه که کمک میکنه تو استدلالی که میخوایم از این روایات بکنیم، برای اینکه ببینیم حضرت دارن فتوا رو حجت قرار میدن یا فتوا و روایت رو هر دو رو حجت قرار میدن. تو استدلالتون این نکته ای که گفتم رو به یاد داشته باشید. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى و اما ما رواه زرارت عن ابی علیه السلام فلا یجوز رده. باز بحثی که زراره روایت میکنه، فتوا میده، اما این فتوا نیست، این روایت امام باقر علیه السلام. و قوله علیه السلام لابن ابی عفور بعد السؤال امن یرجع الی اذا احتاج او سئل عن مسئلتین. خب ابن ابی عفور خودش شخص خیلی بزرگیه، خیلی شخص هم از جهت معنوی از جهت علمی واسه خودش کسیه، اما خب میگه خب یبدو رسول الله گاهی اوقات بلد نیستم، کم میارم، یه سوالی میپرسم بلد نیستم. حضرت فرمان فمایم نه که انا ثقفی، چرا سراغ محمد بن مسلم نمیری تو کوفه؟ اینا کوفه بودن، همش ساکن کوفه بودن. فانه سمع من ابی احادیث و کان عنده وجیها. خب بفهم ببینید بحث اینه که خواهد فتوا به دست بیاره، ازن میگن برو سراغ محمد ابن مسلم. چرا؟ فانه سمع من ابی احادیث، چون احادیث زیادی شنیده. خب عرض کردم اون فضای ذهنیشون هم داشته باشید که اصلا فتوا دادن هم مطلب روایت بوده. خب این دیگه کمک میکنه که بدانیم حضرت دارن در مورد ثقفی هم روایت هاشو حجت میتونن هم فتاواشو. این محمد ابن مسلم یکی دو تا خاطره جالب هم با ابو حنیفه داره، الان جاش نیست. و قوله علیه السلام فی معنی کشی به سلامت ابن ابی حبیبه. رجال کشی از رجال خیلی خوب ماست، متاسفانه نسخه اصلش از بین رفته، ولی شیخ طوسی اونو خلاصه کرده بوده، خلاصش موجوده، خلاصه کشی دست ما هم رسیده. شما برای اینکه در مورد اصحاب ائمه و تشکیلات ائمه و ساختار سیستمی شیعه در زمان ائمه بخواید یک سری اطلاعات به دست بیاری، شاید هیچ منبعی به اندازه رجال کشی کمکتون نکنه. البته خب رجال کشی به شکل پخش و ریز شده تو کتب رجال هست دیگه، نه رجالیون دیگه، به هر راوی که رسیدن حرف کشی هم نقل کردن، رجال کشی تو کتب رجالی پخش. ایت ابان ابن تقلب، حضرت فرمان که سلمه برو سراغ ابان ابن تقلب، فانه قد سمع منی حدیثا کثیرا فما روا لک عنی فربه عنی. ایت ابان ابن تقلب به نظر فتوا میرسه، ولی دیگه بقیه روایت دیگه حدیث دیگه باشن. و قوله علیه السلام لشعیب الاقرقوفی بعد از سؤال امن یرجع علیک بالاسدی یعنی ابا بصیر. این دیگه فعلا به ذهن ما فتوا میرسه ولی دیگه روایت نمیرسه اینجا. و قولی علیه السلام لعلی ابن المسیب بعد از سؤال بله ظاهرم امون مسیبه لعلی ابن المسیب. خب اونم که اقل قوفی اگر طور دیگه تلفظ کردم دیگه الان ببخشید سبق لسان شد. بعد از سؤال امن یأخذ عنه معالم الدین، میگه خب معال الدین از کی بگیرم؟ حضرت من علیک به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و الدنیا. زکریا ابن آدم قبلش کجاست؟ بگید ببینم. خیلی شخص بزرگواریه.
حضرت شیخان نیست؟
شیخان قم. ایشون نائب و وکیل حضرت بوده تو قم، مسئول تشکیلات بوده تو قم. علیک به زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و الدنیا. خب این دیگه فتواست دیگه، این خیلی قشنگ فتوا رو داره. و قبلی علیه السلام، من با اجازه اینم بخونم ببخشید یا بمونه دیگه وقت گذشت شما به کار دیگه برسید. خب انشاءالله بقیش هم فردا میخونیم. آقا التماس دعا، خود دوستان بخونن این قسمت ها رو، این روایت ها رو بخونید، انشاءالله ما جنبندیش خدمت رفقا باشیم. التماس دعا.
بعد نقل روایت میکردن و فتوا نمیدادن. بله. برای بنده سوال به وجود اومد این که خب مثلا زعمای بعد ایشون، حالا زعمای عام شیعه، خب مگه ارتباط با خود حضرت نداشتن؟ چرا مثلا تو مسائل فتوایی که به مشکل میخوردن از خود حضرت نمیپرسن؟ خب ما یقین داریم اینا با عالم غیبی ارتباطی دادن، با خود حضرت ارتباط حضوری حدیث شنگایی دادن، خب چرا سوالاتشون اون موقع نمیپرسن؟
ببینید اولا که ما چنین چیز رو نمیتونیم اثبات بکنیم که در غیبت کبرا علمای ما با حضرت ارتباط دارن، بلکه مسلما ارتباط مستمر ندارن. خب اگرم ارتباط مستمر فرضاً مستمر که چی بگیم، ارتباط مکرری برخی از علما داشته باشن چیز نادری. ثانیاً بنای حضرت هم این نیست که در زمان غیبت به سوالات علمی علما جواب بده. ممکنه مواردی جواب بده ولی خب خیلی از اوقات هم بنای حضرت اینه که جواب نده. مصلحت این نیست، مصلحت همینه که در زمان غیبت و کبرا همین شرایط اجتهاد و ظواهر ادله و اصول عملیه و اینا باشه، امارات اصول عملیه اینا، مصلحت در همین، این که قرار باشه علمای شیعه به حال تشرف پیدا کنن خدمت حضرت، از حضرت سوال بپرسن. بعد اینی که گفتی درست فهمیدی، اینجاش واقعا خوب فهمیدی، علت این که از زمان قدیمه این به این بعد کتب فقهی ما، از کتب حدیثی ما یواش یواش ممتاز شد و فاصله گرفت و ما فقهمون از حدیث فاصله گرفت، بله علت همین غیبته بود. یعنی این غیبت این مسئله رو پیش آورد، نیازی که در اصل غیبت پیش آمد کار رو به اینجا رسوند. اینجاشو خوب فهمیدید درست. اما اینکه نباید اینطوری میشد، خب خدمت حضرت مشرف میشدن و سوالات علمی رو میپرسیدن، خب این قرار نیست اتفاق بیفته، این خلاف حکمت الهیه. عرض کنم که یه تشرفی رو آیت الله شب زنده دار نقل میکنن، اگر فایدهشو پیدا کنم بعد در اختیاراتون میگذارم، یا اگه شما پیدا کردید تو اون گروه بذارید ما هم استفاده کنیم. در مورد تشرف آیت الله عاملی، آشق محمد تقی عاملی، خدمت امام زمان علیه السلام، این که سوال پرسند از همین امارات و اصول عملی از اینجور مباحث، یه تشرف خوبی ایشون داره، اینو ببینید این خوبه، اصلا که یه مقدار پاسخ سوال شما میشه. یه تشرفی هم شما نکنم تشرف خدمت خدا حضرت، اگه درست یادم باشه، مرحوم حاجاغان نورالله، برادر بزرگ اسمش چی بود یادم رفت، مال اصفهانی، فراموش کردم،
کمپانی
خیلی بزرگ، بله
اخوی های کمپانی،
نه اخوی اینا نیست، نه این آقای کمپانی از اونا نیست، بعد حالا یادم رفت، یکی از علمای بزرگ اصفهان از شاگردان اسد علی آقای ششتری، اینا از علمای بزرگ اصفهان، تاسفم اسمشو فراموش کردم، ایشون هم یه مطلبی اونجا داره که تشرف مستمر و از این جور حرفا که بهش میگن نه در اصل غیبت این صلاح نیست، خلاف مصلحت و حکمت. خب آقا به خدا میسپارم و التماس دعا دارم. یا علی، خدا حافظ.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ.